بکنه، سه دفعه نقد بکنه، اصلا بورس از هم میپوشه، سهامدار سهامش رو میپوشه. بنابراین کسی که وارد بورس میشه انتظارش اینه که پولش درمایش زیاد بشه، سرمایهش سود بیشتری از سود عرف معمول، حالا ما میگم سود بانکی یا 20% که ما میگیم، 25% که ما میگیم، بیشتر باید بکنه. چون اگه قرار باشه روم 25% قانع باشه، دیگه سود پولش نمیاره به خطر بندازه یا سهام بخره یا بخواد به منتظر بشه آیا بالا میره پایین میاد. مثلا منتظر
آقای رهبر، شما پیشنهادتون برای بحث سیمان و فولاد که حالا مطرح هم شده این روزها چی هستش؟
اگر اعتقادم از اولم از هم ابتدای کارم که هنوز نرفته بود تو بورس، صحبتش این بود که مخالف بودم، برای اینکه من میدونستم وارد بورس بشه کنترل دیگه قیمتا از دستشون. حالا این آقایون که میگن شفاف سازی، اصلا اینطوری نیست. بورس وقتی دلش میخواد سود بیشتری بکنه، اصلا غلط اینه که بگیم بورس یا سهامدار دلش میخواد قیمتا رو یاد پایین قیمت کنترل کنه، اصلا این حرفا نیست. یک رپورتاجی داشتیم دو سال پیش، یا اگر خاطرم باشه یکی دو سال پیش، یکی از خبرنگارهای شما رفته بود از معدن برای فولاد پیگیری کرده بود تا کارخونه و انرژی هایی که مصرف میشه، پول کارگر که میده، کارخونه ماشینالاتی که داره، همه اینا رو بررسی کرده بود، تولیداتش که وقتی میاد بیرون به کجا میره. بعد آخر سر اومد توی بورس، بعد گفت این میز رو نگاه کنید، این آقایانی که دور این میز نشستن 18 نفر، تمام بازار در واقع فولاد دست ایناست. خود اون خبرنگاره گفت
حالا آقای رهبر، ما الان الان اگر سیمان و فولاد رو از بورس آوردیم بیرون، این رو به چه صورت باید عرضه بکنیم که دست دلال نیفته؟
نه همین رو من میخوام بگم. ببینید، احتمال این که بیاد بیرون و بازم اون مسئله دلال باز ورود پیدا بکنه، حالا بورس به صورت رسمی هست، اونجا میشه غیر رسمی دیگه، هر کسی میتونه ورود پیدا بکنه. ما باید از مبدا مرکز فروش که کارخونه باشه کنترل کنیم.
خب اونجا دیگه سقف نداره ها آقای رهبر، همینطور که آقای فرمانی هم گفتن اونجا تا سیمان تا 120 هزار تومان هم میره.
نه وقتی کارخونه تولیدش مشخصه، وقتی قیمتش مشخصه، تو دفاتر قانونیشون ثبت میشه، مالیات میاد سراغشون، همه اینا کنترل میشه.
یه قطعه برق میخوره آقای رهبر، یه قطعه برق اتفاق میفته، یه مشکل گاز اتفاق میفته، قیمتا عجیب غریب میشه.
همین کار میشه دیگه، چه فرقی میکنه؟ طرف کارخونه میخواد به بورس بفروشه، ارزون میفروشه، وقتی قطع وقت بشه ضرر بکنه، اونم ضرر به اونا میفروشه، اونم به قیمت خودش میفروشه. یعنی کارخونه قیمت سود عادلانه خودشو میکشه رو کالاش، به چه بورس باشه چه نفر مصرف کننده باشه، باید به اون یه قیمت تعیین میکنه برای مدت معینی، بعد حالا 3 ماه باشه، 4 ماه باشه، 5 ماه باشه، 6 ماه باشه، هر چقدر، تا وقتی که تغییر نکرده به همون قیمت میفروشه.
فقط یه نکته بگید، اینو قیمتش رو کی تعیین میکنه؟ دوباره قیمت گذاری دستوری اون بساطایی که ما معمولا داریم؟
خود کارخونه میگه آقا قیمت تمام شده، من محاسبه میکنه،
درست
میگه اینه و اینقدر من میخوام سود بکنم. تو دفاتر مالیشون هم همینا منعکس میکنن. اداره امور مالیات هم میاد با همون حساب محاسبه براشون مالیات در نظر میگیره. من میگم وقتی که این مسائل اتفاق میفته و ما میتونیم کنترل بکنیم، پس بنابراین چه بورس وارد بشه از اونا بخره، چه بورس نخره، کارخونه که نمیخواد ضرر بکنه، کارخونه سود عادلانه خودشو همیشه منظور میکنه، یعنی نمیاد اضافه تر به مصرف کننده یا دلال بده یا مثلا اضافه تر به بورس بده، سود یه سود کنترل شده از کارخونه میشه میتونه در بیاد، بنابراین اونو به مصرف کننده اعلام میکنه. چون الان برای خودرو چرا این کارو میکنن؟ خودرو میگن آقا قبل از اینکه وارد بورس بشه قیمتش اینه و این قیمت، حالا قیمت دستوری باشه، کارشناسی نشده باشه، باید کارشناسی کرد، من اعتقاد به قیمت دستوری هم ندارم، ولی به هر حال باید سود عادلانه برای تولید کننده در نظر بگیرن و همون سود عادلانه بدون دلال بازی، بدون بازار سرمایه که بخواد مثلا سودش از چقدر بیشتر بگیره بیاد. وقتی که کارکنه اینقدر سود نمیکنه، دلال میاد سودشو میبره.
بله.
ما الان ساختمان سازی هم همینه، شما میایید طرف مسکن مهر اومده خرید 15 میلیون تومان از متقاضی و الان داره 1,600,000 تومان تو فاضل میفروشه، خب اینا هم دلال سود کرده، من سازنده چه سودی کردم اونجا؟ من برای دولت ساختم اونها دادم بهشون. ما قیمت میلگردی که زمان سال 91 شروع کردیم از حدود 1000 تومان سال 91 شروع شد، الان که من دارم با شما صحبت میکنم الان به 26 تومن 5 تومن رسیده، ولی تا 33 تومن قیمت میلگرد رسیده بود.
بله.
این کارو کرده.
متشکرم آقای رهبر، ممنونم که با ما بودید، سپاسگزارم از شما. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
کنکاش، تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیویی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش،
بله، کنکاش رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد. ما درباره عرضه کالاها در بورس کالا با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم و تأثیری که میتونه رو قیمت این کالاها داشته باشه. آقای حاجی غلام، به هر حال کسانی که استفاده میکنن از این قضیه، حالا انبوهسازان یکی از به هر حال گروه هایی هستن که استفاده میکنن و خرید میکنن از بورس کالا، نظرشون شنیدیم، نظر شما چیه؟
من اول عرایزم اشاره کردم، یکی از موضوعات مهم ما اینه که عموم افراد را باید آشنا کنیم با مکانیزم ها و فرایند های بورس کالا. جناب دکتر عشقی هم دیروز در صحبتاشون در یک برنامه تلویزیونی به این موضوع اشاره کردن که دقیقا مشکلی که ما الان داریم اینه که برخی از تصمیم گیرندگان ما اصلا درک و آشنایی کاملی از بورس کالا و مکانیزماش ندارن. این بحثی که الان مطرح شد، اصلا بحث سهامداری بورس کالا و این موضوعاتی که مطرح شد اصلا جایگاهش اینجا نیست، چون موضوعاتی که مطرح شد بحث بازار بورس تهران هست، نه بورس کالا. بورس کالا از نظر سهامداری طبق قوانین فکر میکنم هیچ فردی اصلا نمیتونه بیش از 2-2.5% از سهام بورس کالا را داشته باشه، و کم و زیاد شدن قیمت یک کالا در بورس کالاش اثری روی سوداوری اون فرد و سهامدار نداره. وقتی یک کالا
هیچ سهمی نداره؟
نه ببینیم، الان بورس کالا
الان موضوعی که مطرح شده که سهامداران میل به کاهش قیمت ندارن، سهامداران بورس کالا میل به کاهش قیمت ندارن، به هر حال تو این سهامدارا فولادسازا هم هستن، به هر حال کسای دیگه هم هستن. این پس معنی این چی میتونه
ببینیم
باشه؟
ببینیم، الان ما در اینجا هیچ کدوم سهامدار بورس کالا نیست.
نه اون شرکت‌های بزرگن، نه شما که
نه. ببینین واقعیتش بورس کالا هر معامله‌ای نزدیک 0.2% کارمز میگیره، خب، و این 0.2% تازه یه سقف کارمز داره و اتفاقاتی که داخلش بورس کالا میفته، اون حالا ایجاد سامانه، زیر ساختش اگر نگاه بکنیم و مقایسه کنیم با جای دیگه، در بورس کالا برای هر 1 میلیارد تومان معامله‌ای نزدیک مثلا 2 میلیون تومان کارمز کل ارکانه، شامل کارگزاران، سازمان بورس، بورس کالا، که از این 2 میلیون تومان شاید 10% هم برای بورس کالا نیست. پس این کم و زیاد شدن قیمت تو بورس کالا ربطی به سهامدار بورس کالا نداره. اگر کالایی در بورس کالا پایین‌تر معامله شه یا بیشتر بالاتر معامله شه،
سامانه عددی که معامله میشه چقدر عددی دارید؟
ببینین ما مستقیم نمیتونیم با عدد ارزش معاملات مقایسه کنیم، چون یه سقف کارمزدی داریم در بورس کالا. مثلا در بورس‌های کالا، در بورس انرژی بیان یک کشتی نفت معامله کنین، برای سهامدار بورس انرژی در حدود 10 میلیون تومان کارمزد داره. ولی حالا اون پشت قضیه را نگاه کنه، اون مکانیزماش، اون ضمانت‌هاش، اون پیگیری‌هایی که انجام شده اصلا معامله انجام بشه، برای یک کشتی نفت سقف کارمزد مثلا برای بورس انرژی 10 میلیون تومانه. برای بورس کالا هم همینه، یه سقف کارمزدی وجود داره. ارزش همین سقف کارمزد و این کارمزد اندک باعث شده که ارزش معاملات بالای ما در بورس کالا شاهد باشیم.
خیلی خوب. یه نکته ای که مطرح میشه، حالا دوستان در مورد این قضیه بیشتر صحبت بکنیم، در مورد قیمت پایه ای که در بورس کالا هستش و وجود داره. گفته میشه که در زمانی که عرضه ما زیاد هستش و تقاضا کم هستش، اون قیمت پایه از اون حد متعارف پایین تر نمیاد. یعنی اگر ما در بازار بخوایم این رو خرید بکنیم، عرضه از تقاضا بیشتر باشه، قیمت باید در حالت عادی پایین تر بیاد. اما در با سازوکار تعیین قیمت پایه این اتفاق نمیفته، که آیه عشقی هم تلویحاً حالا نپذیرفتن اما گفتن که به هر حال شاید باید تغییراتی در این قضیه داده بشه. آقای صلاح‌الدین شما بگید که این سازوکار تعیین قیمت پایه چگونه است؟
ببینید، نکته دقیقی رو فرمودید و مسئله مهمیه. ما باید سعی بکنیم بورس کالا بره به سمت بازاری شدن. بازاری یعنی چی؟ یعنی که به میزان کافی تقاضا و عرضه وجود داشته باشه. هر چقدر ما نسبت به متقاضیان و عرضه کننده ها فریکشن به اصطلاح یا مانع یا در واقع ممنوعیت بذاریم، این جنس بازاری بودن کاهش پیدا میکنه. اتفاقی که مثلا سر عرضه خودرو تو بورس کالا اتفاق افتاد، محدودیت ها ممنوعیت ها زیاد شد، افرادی که می توانستن نسبت به خریداری خود رو اقدام بکنن کاهش پیدا کردن، از اون طرف عرضه هم محدود و کاهش بود، این قیمت درست در نمیاد. حالا این اوایل کار دیگه، حالا یه مقداری بعد بورس کالا، سازمان بورس، ارکان بازار سهام به این مسئله هم دقت داشته باشن که ما بعد بریم سمت بازار شدن. هر چقدر که بازار بشیم، این فریکشن ها، این در واقع نارسایی هایی که بعضا در فرمایش مسئولان هم هست و درست هست، کمتر اتفاق میفته. منتها اتفاقی که الان میفته اینه که ما بازار نیستیم، یعنی نه بازاریم نه نابازاریم، یه چیز میانه ایم. حالا بحث قیمت پایم که مسئله اصلیش بحث نرخ ارز هست، اینم باز یه مقوله‌ایه که اون ارزه در واقع به چه قیمت در میاد. حالا بحث سامانه در واقع مبادله ارزی بانک مرکزی هست که اینم باز جای تعامل به نظرم یه موضوع مجزاییه توی حالا برنامه رادیویی میشه بهش پرداخته بشه.
چون حرف اصلی که اینجا کارشناسان هم بهش اشاره کردن و حالا مسکنی ها هم بهش اشاره کردن، بحث همین قیمت پایه هستش. آقای فرهانی، قیمت پایه توی بورس کالا برای سیمان چگونه تعیین میشه؟ چگونه حالا این قیمت در میاد حتی زمانی که تقاضا هم کمه؟
ببینید، موقعی که در حصد عرضه فزونی داره بر تقاضا، قاعدتا اون نرخ پایه معاملاتی بر هر شرکت با یه فرمولی هر هفته تعیین میشه، یعنی میانگین 4 هفته قیمت‌های کل کشور در اون سنت هست به اضافه فروش خود این تابعی از این هاست. بعد مثلا برای این هفته یه قیمت پایه میخوره، این رو به عنوان قیمت پایه معاملاتی اون شرکت در روز عرضه بارگذاری میکنه،
حتی اگه خریداری هم نباشه.
نه، بارگذاری میکنه، حالا تقاضا میاد میشینه، یعنی از صبح اون روز یک شنبه که بارگذاری شد تو سیستم تقاضا میاد، تقاضا یا فزونی داره به رقابت میخوره یا کاهش داره نسبت به عرضه که در قیمتهای پایه فروش میره، قسمتی هم احتمالا فروش نمیره تو مچینگ طی هفته در اصل، یا باز معامله میشود یا نمیشود. شرکت اگر به این جنبندی برسه که مثلا یک هفته است دو هفته است شرکتش قیمتش حالا به این شکلی از قیمت پایی فروش نمیره، خب دو تا درس برخود با این است. یکی خود فرمول های خود بورس کالا است که 3% 3% برای هفته آینده اینو کاهش میده. خود شرکت هم مختار هست برای اینکه بتونه بفروشه، چون شرکت نتونه بفروشه، حد اکثر ظرفیت ذخیره سازی سیلوهای یک شرکت سیمانی طبق طراحی های سنت سیمان 6 روزه، یعنی باید بفروشه اون تخلیه بشه که فرآیند تولید مجدد تولید کنه اون سیلوها رو پر کنه، لذا برای هفته آینده قیمت خودش رو میاره پایین که بتونه بفروشه. اینا رصد میکنن دیگه، مهندسی فروش دارن، تحلیل بازار دارن، نمیتونه که اصرار کنه که قیمت من این هست، مثلا تقاضام به نسبت این قیمت متقاضی میره از این شرکت بغل دستی میخره از این نمیخره، این میمونه، خب باید بفروشه دیگه، وارد فاز رقابت میشه در حیث مثلا حفظ مشتریش. قیمت پایه خودشو برای هفته آینده این نیستش که من الزام داره این قیمت رو بذاره، میاره پایینتر. تا کجا میاره پایینتر؟ تا جایی که اصطلاح مرز دامپینگه، یعنی پایینتر از این بیاره بهای تمام شده دیگه آب بشه، تو داری بازار رو به هم میریزی، تو برای قاپیدن مشتری مثلا بغل دستی داری یه کارهای متخلفانه‌ای داری می‌کنی، اون دیگه بحث دامپینگه. ولی تا همون مرز دامپینگ که بهای تمام شده است که طبق اسناد مثبت قابل اثبات است، شرکت میتواند که قیمت‌های پایه‌اش رو هی تغییر بده، بیاره پایین تا بتونه بفروشه.
ولی حدی داره دیگه، 3% درسته؟
نه اون 3% رو بورس میاره پایین.
بورس میاره. شما میتونید قیمت
اون خودش میتونه 10% بیاره.
خب شما که نمیتونید خودتون قیمت رو بیارین
پایین. قیمت پایین تر از قیمت رو خودمون پیشنهاد میدیم. قیمت رو شرکت فروشنده کارخانجات پیشنهاد میدن. من میخوام این دفعه فروشم ببرم بالا، مثلا به جای 30,000 تومان مثلا این دفعه تو ارزم 30,000 تومان نقدی میخوام بفروشم، 30,000 تومان هم سلف گذاشتم برای دو ماه آینده، تا مشکل نقدینگی دارم میخوام الان پول جمع کنم از بازار برای اینکه بتونم بفروشم، 5% قیمت هم میارم پایین، مشکلی نیست. خیلی تشخیص شرکت.
خیلی خب آقای خشایار باقرپور کارشناس مسکن، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای باقرپور. درباره عرضه برخی محصولات و کالاها در بورس کالا با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. تأثیر عرضه در بورس کالا رو شما چطور میبینید؟ آیا باعث افزایش قیمت میشه یا نه انقدر شفافیت میارزه توی این قضیه که ما اگر از بورس کالا کالا رو بیاریم بیرون دچار مشکلات عدیده خواهیم شد؟
ببینید واقعیت ام وقتی به آمار و ارقام نگاه میکنیم، خب با توجه به ماهیت بورس و در واقع اون اهدافی که در حوزه سوداوری برای سهام سهامداران دنبال میکنه، خب این نگاه در دید اول پدید میادش که این باعث گرانی نهادهای تولید ساختمان میشه. شاید در عمل این تأثیرات خیلی در واقع چشمگیر نبوده باشه، اما من میخوام از فضای بازار مسکن به این موضوع نگاه کنم و اینکه هر تکانه کوچکی در نهادهای تولید ساختمان و قیمت تمام شده ساختمان از اون طرف داره با تشدید نمود خودش رو در بازار نشون میده. فلذا اگر همین تأثیر جزئی رو هم روی افزایش قیمت کالا داشته باشه، من خودم جزء مخالفین عرضه هستم. حتی اینکه بخواد در واقع خود مسکن هم قبلا هم صحبت کردیم راجع به این موضوع، چه به صورت متری چه به صورت واحدی در بورس یا فرابورس بخواد عرضه بشه، اینها همه تأثیرات افزایشی روی قیمت مسکن خواهد گذاشت. من معتقد هستم انقدر بازار خود مسکن ملتهب شده که هر تکانه کوچکی میتونه اون رو ملتهب تر از این بکنه.
خب الان خروج از بورس شما تکانه میبینید و باعث افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت نهاده ها، یا نه ادامه حضور در بورس شما مطلوب میبینید؟
من ادامه در بورس رو در واقع صلاح نمیدونم و با در واقع توضیحاتی که وزیر محترم رو شاید داشتن نظر من نزدیکتر هستش.
خب یعنی اگر ما از بورس این دو محصول رو بیرون بیاریم قیمتش پایین تر خواهد بود در بازار؟ تجربه این رو نشون نمیده و نظارت هایی که دولت معمولا داره و قیمت گذاری دستوری که معمولا میشه، معمولا تجربه تو این بخش تجربه خوبی نداشتیم. شما نظر دیگه
الان این دو نهاده در واقع حجم تاثیرشون رو قیمت تمام شده بالا هستش و ما باید حتما کنترل دولتی رو داشته باشیم، ضمن اینکه خود بازار بهتر میتونه قیمت ها رو به اعتقاد من کنترل بکنه.
ببخشید من دو تا سوال دارم از شما. یکی اشاره میکنم به گزارش بانک مرکزی در 10 ماهه سال گذشته در مقایسه با 10 ماهه سال قبلش، در افزایش قیمت یک محصولی به اسم در طبقه بندی سیمان، گچ و آهک 3.8% نسبت به 10 ماهه قبلش کاهش داشته. همین بانک مرکزی و همین مرجع گزارش داده که در همین بازه زمانی 10 ماهه به ازای هر ماه 5% قیمت مسکن افزایش پیدا کرده. اولا شما بفهمید رابطه این چیه؟ ما کاهش پیدا کردیم، مسکن 5% ماهیانه 60% افزایش پیدا کرده.
ببینید تأثیر قیمتی رو شما نظیر به نظیر از لحاظ زمانی نمیتونید
ببینید. 10 ماه بازه زمانی کوتاهی برای قضاوت.
نه عرض بنده چیز دیگری هست. شاید شما باید یک دوره قبلش رو قیاس قرار بدیم برای اینکه رو قیمت خود بازار مسکن
درسته
تأثیر بگیره.
اشکال نداره. من یه سوال دیگه از شما مطرح
کنم. دوره طولانی ساخت مسکن
اشکال نداره.
ما بخواد به قیمت برسه، این تأثیرش رو از قیمت‌های شاید یک دوره یا حتی بیشتر قبل.
من فرمایش شما نپذیرفتم ولی ازش رد میشم. یه سوال دیگه مطرح میکنم خدمت شما. ببینید شما اگر کارشناس مسکن هستید حتما مطلع هستید دیگه، در هر صورت طبق نظر درس مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه حدود 4 کیسه، ولی من 4 کیسه رو میگم که یه ذره دست بالا گفته باشم، 4 کیسه سیمان مورد نیاز پروژه های ساختمانی هست در پروژه های بتونی ساز، درسته؟
بله.
یعنی فرض میکنیم برای اینکه روند بشه و نتیجه بگیریم 100 متر مربع میخواییم ساختمان بله. بسازیم 400 کیسه ما سیمان نیاز داریم، درست؟ بله. در حال حاضر که ما 47 تومن در بورس کالا کیسه سیمان میفروشیم با 9% ارزش افزوده و هزینه هم 65 هزار تومن هر کیسه قابل تحویل در محل پروژه شماست، درسته؟ پس ارزم بود شما برای 100 متر مربع ما 26 میلیون تومان کلن هزینه سیمان مورد نیازمون هست. شما 100 مترتون رو بنا به درس مرجعی به اسم نظام مهندسی ساختمان کشور الان هر متر مربع ساخت در کشور میانگینش 12 میلیون تومان است، درسته؟ ولی من میگم فرمایش آقای وزیر راه ما قرار است نهضت ملی مسکن رو با 8.5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع بسازیم، درست؟ یعنی این قراره با مسائل ارز و قیمت با حسن مدیریت و خیلی مسائل دیگه. این 26 میلیون تومان آقای مهندس، این 26 میلیون تومان در 850 میلیون تومان فقط هزینه ساخت یه واحد 100 متری حدود 2% درس از قدر و سهم این بهای تمام شده است. این اگر مثلا فرض کنیم که نصفش می‌خوایم بکنیم، مثلا میایم بیرون میگیم آقا به بهای تمام شده تصمیم دستوری بده، این نصف میشه. آقا این 1% مثلا الان مشکل نهضت ملی مسکن این 1% کاهشه الان، یعنی ما پنجمین صنعت بزرگ سیمان کشور رو میخواییم زیانده کنیم که مثلا 1% قیمت مسکن رو بیاریم پایین.
ببینید اولا که اون در واقع اعداد و ارقامی که حالا برای نهضت ملی مسکن تعیین شده، خب خود بنده بهش انتقادات زیادی از روز اول داشتم، حتی در طرح‌های مشابه دولتی هم این انتقادات وارد بوده. بحث من این هستش که ما تکوچی نگاه نکنیم. بازار مسکن از تأثیرات روانی همین ریس پارامترها هستش که تأثیر
خب میبرد. الان هزینه مثلا این روانی این قضیه رو با صنعت سیمان بپردازه؟
نه ببینید من نمیگم صنعت سیمان این رو بپردازه. بحث این هستش که آقا ما یک نظام در واقع کنترلی باید برای قیمت تمام شده ساختمان داشته باشیم، برای نهادهای ساختمان داشته باشیم. این نظام کنترلیه رو بورس نتونسته ایجاد بکنه. شما معتقد هستید که بورس
نه نکنید؟ من معتقد به این هستم که اگه یه سازوکاری به صورت کلی صحیح هست ولی گیروگوری داره، اشکالی داره، باید بشینیم اینا رفع و رجوع کنیم، نه اینکه مثلا کل یه پلتفرمو که تو دنیا حساب کتاب پس داده، کارایش به اثبات رسیده، ما بیایم خراب کنیم که بگیم مثلا در اینجا جواب. خب بیایم اینا اصلاح کنیم، اشکال نداره. خب شما اگر مثلا برای نهضت ملی مسکن سیمان می‌خواید فرض بفهمیم به وفور در قیمت مناسب در زمان جدول زمانبندی مد نظرتون، خب اینو صنعت سیمان به شما تضمین میکنه. بیاییم با هم صحبت کنیم در یه مثلا بورس کالایی هم باشه، وزارت سمتی هم باشه، ما هم باشیم، شما هم باشید، اینو اصلاح کنیم، نه که بگیم آقا اصلا فرض بفهم بنا به قول اون واقعا حرف غلط اون نماینده محترم مجلس، آقا این اون یکی رو گروگان گرفته، مثلا سیمان اومده نهضت ملی مسکن رو گروگان گرفته. نباید که ما این حرفا رو تو رسانه‌ها بزنیم که آقا حرف کارشناسی داریم، همین برنامه جای حرف کارشناسی همین جاست، بشینیم بگیم بشنویم و پروژه بهبود و اصلاح براش طراحی کنیم. وگرنه بیایم مثلا این پلتفرمی که تو دنیا نماد شفافیت، من میگم آقا تو عمل از 120 هزار تومان تابستان 1400 رسیدیم به 47 هزار تومان داریم میفروشیم، خب این آقا کارایی هست یا نیست؟ ما که بیشتر از این گیرمون نمیاد، هزار نظام کنترل نظارتی.
آیا این فقط در واقع به کارنامه بورس برمیگرده یا شرایط زمانی؟
انواع اقسام نظارت ها، انواع اقسام.
ما تکوچی نگاه نکنیم به موضوع که بگیم آقا فقط این یک پارامتر موثر بوده یا در واقع به عنوان بخش درخشان کارنامه بورس بخوایم نگاه بکنیم. من یه تیکه عرایضم با حضرت علی بچه اشتراک داره و اونجایی هستش که عرض کردم تأثیرش از لحاظ در واقع درصد قیمت تمام شده یا در واقع حتی میزان افزایش در اون حدی چشمگیر نبوده که ما این الان بخوایم بیایم پیرن عثمون بکنیم و در واقع بهش بپردازیم. اما همونقدر که ثبات رو در این بازار از بین برده، به اعتقاد من خودش ضربه میزنه. یعنی ببینید ما توی بازار مسکن همیشه قیمت هامون سیر افزایشی داشته، یعنی وقتی نهادهای ساختمان برگشت قیمت هم دارن ما ببینیم قیمت عرضه تفاوتی نکرده. اینو شما قبول دارید در بازار مسکن دیگه؟ اون چسبندگی قیمت ها اجازه نمیده که این نوسانات منفی ما رو تو قیمت عرضه تحت شعار
متشکرم آقای باقرپور از اینکه همراه ما بودید، سپاسگزارم. وقت شما بخیر. آقای حاجی غلام یک دقیقه جنبندی شما رو بشنویم.
ببینین دوستان اشاره کردن که حالا کل بحث سیمان و فولاد اثرش روی ساخت مسکن کمتر از 15% و مهمترین نکته بحث قیمت مسکن بحث قیمت زمینشه. ببینین عامل گرانی مسکن عرضه کالای سیمان و فولاد تو بورس کالا نیست و فولاد و سیمان ارزان هم در گروه خروج از بورس کالا و خروج از مکانیزم عرضه و تقاضا نیست. به نظر من بیشتر مبتنی بر افزایش تولید، کاهش هزینه‌های حمل و نقل حسب دلال هاست و این موضوع رو در نظر داشته باشیم که ما شرکت هامون همواره در بحث تامین انرژی و مخصوصا برق مشکل دارن و متاسفانه سرمایه گذاری مناسبی تو زیرساخت ها نشده و مهمترین دلیل شاید بگیم خود بحث حالا قیمت فولاد و سیمان میتونیم بگیم که شرکت‌های فولادی و سیمانیمون تو تابستان قطعی برق دارن، تو زمستان قطعی گاز دارن و اینا خودش تاثیر مستقیم روی افزایش بهای تمام شده اون شرکت‌ها داره.
متشکرم.
بریم و این موارد را دنبال کنیم.
متشکرم. آقای فرمانی
من بازم عرضم این هستش که تأکید میکنم بحث کارشناسی ارزشمند هست، حتما در جای خودش در کارگروه تخصصی بحث بشه از هر گونه واقعا جوسازی قوقاسالاری، برای چون صنعت ما واقعیتش الان هر کشوری من فکر کنم که بخواد مقتدر باشه، استقلال واقعی داشته باشه، با تولیدش مشکلش حل بشه و یکی از مصادیق واقعیتش حمایت از تولید این هستش که از صنایعمون حمایت کنیم با حرفایی که مشوش میکنه، انگیزه های واقعا تولیدگران تضعیف میکنه، یه مقدار خودداری کنیم، بشینیم حرفامون در جایگاه کارشناسی حرف بزنیم با عدد و رقم و واقعا منصفانه هم اگر جایی اشتباه کردیم بپذیریم.
متشکرم. آقای صلواتیان جنبندیش.
حالا من اون سوال اصلی رو باز یه بار دیگه مطرح بکنم، نظر خودم رو عرض بکنم. ببینید ما از بورس کالا چی میخوایم؟ اینو باید سیاست گذار، تصمیم گیر، نماینده مجلس، دولت اینا باید مشخص بکنن ما از بورس کالا چه توقعی داریم. اگر از بورس کالا میخوایم که قیمت بیا پایین یا بره بالا، این اصلا مسئله اشتباهیه. بورس کالا یه جایی هست که شفافیت در واقع توزیع، در واقع حسب توزیع رانت و کشف قیمت و اینها اتفاق میفته. اگر این رو میخوایم بورس کالا جای خوبیه. اگر این که میخوایم قیمت حتما محصولات بیا پایین، من فکر نمیکنم بورس کالا جای خوبی باشه، چه بسا یه زمانی بیاد پایین یا یه زمانی افزایش قیمت پیدا بکنه تو بورس کالا. ولی اون چیزی که مهمه، سیاستگذار و تصمیم گیر باید بهش عنایت بکنه، بس تولیده، یعنی تصمیمی که ما داریم میکنیم کجا رو داره آسیب میزنه. اگر به نظام تولیدی ما داره آسیب وارد میشه، قطعا تصمیم و سیاستگذاری غلطیه.
درست. خیلی متشکرم. به هر حال موضوع انقدری اهمیت داره که با یک تصمیم اشتباه میتونه قیمت ها رو در بازار به هر حال بالا ببره و عجیب و غریب بکنه، تجربه‌ای که به هر حال در سالهای گذشته هم دیدیم. خیلی متشکرم از آقای مهدی حاجی غلام، عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار. خیلی سپاسگزارم. آقای حمید فرمانی، رئیس انجمن سیمان کشور، و آقای محمد امین صلواتیان، مدیر گروه مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. از آقای رهبر و آقای باقرپور هم سپاسگزارم که میهمانان تلفنی ما بودن. همکاران من در این برنامه آقای اصغر زماری، صدا بردار محترم برنامه، آقای میثم جزی، کارگردان تصویری، و پویان امینیان عزیز، تهیه کننده برنامه، و من امیر اسلام خانی. ممنونم که همراه ما بودید. وقت بخیر. خداحافظ.
کشتارگاه صنعتی شرکت مرغ آمین فیروزه بیجار کردستان، مجهز به ماشینالات صنعتی و فناوری روز و با استفاده از نیروهای مجرب و متعهد، اقدام به تولید و بسته‌بندی گوشت مرغ با رعایت موازین و مقررات بهداشتی نموده و از طریق ناوگان حمل و نقل در شهرهای کردستان و استانهای همجوار توزیع تا به موقع در